بارندگی در بعضی جاها باران بوده، مثلا در زنجان، در بخشای از تارم، در بخشای از ایجرود به صورت برف بوده و تا الان خب چند تا از روستاهای محدودمون بسته بوده ولی فعالیت کردن و بازگشایی شده و تا الان مشکل آنچنانی که قابل ذکر باشه و به این صورت بیان بشه مشکل آنچنانی نداریم. حالا چند تا روستای سهول عبورمون، چند تا روستای محدودمون در حقیقت ساعتی است که بسته است و الان مشغولن که باز کنن.
خب احتمال سیل یا طوفان دادن برای استان زنجان؟
احتمال سیل طوفان نه، داده نشده تا کنون و تا حالا هم یک چنین چیزی نبوده. سیلاب های مختصری بوده
بله،
ولی تمهیداتی که اندیشیده شده مشکلی تا کنون وجود نداشت.
بسیار عالی. بعد نحوه امداد رسانی به اون روستاهایی که حالا محورهاشون بسته است به چه صورته، به چه شکلی؟
ما یکی دو ساعت این کار انجام شده
بله.
عزیزان ما مشغولن
درست.
و تا ساعت دیگه اونجاها را باز میکنن. من خدمت شما مزید فرصت استفاده کنم بگم که مسافرین عزیزی که در شهر زنجان بالاخره چند روز چادر اینا میزنن، اینا را هم سعی کردیم انتقال بدیم به اماکنی که مسقف هستن و اونجا به صورت رایگان خدمت شنن.
جایی براشون در نظر گرفتیم؟
بله، من حسینی هایی را در نظر گرفتیم، مساجدی رو در نظر گرفتیم، اماکن ستاد تحصیلاتمون که اماکن مختلفی و چه ورزشگاه باشه قبلا آماده کردیم، گرم کردیم فضاشا
بله.
از مدارس استفاده کردیم، حتی از سوله های ورزشی نیروهای مسلحمون استفاده کردیم و الان 3-4 روزه که این کار انجام میدیم. امشب هم گفتیم که این کار انشالله انجام بشه، مسافرین عزیز ما بیرون نمونن
انشاءالله. بعد سطح شهر زنجان و شهرهای اطراف مشکلی برای تردد وجود نداره به خاطر بارش برف؟
نه خیر، مشکلی
دچار آب گرفتگی نشده؟
نه، من الان از شهرستان خدابنده برگشتم، همین الان وارد زنجان شدم. الان که دارم با شما صحبت میکنم داخل شهر زنجان هستم، مشکل خاصی وجود نداره.
ممنون و متشکرم از شما، شب خوب براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار.
در خدمتم، موفق باشید شما.
شبتون بخیر. ما در این شیفت کاری در مورد مسافرت‌های جاده‌ای بسیار گفتگو کردیم، همینطور در مورد سفرهای هوایی اطلاعات کامل رو از مسئولین پرسیدیم، اما می‌خوایم سری بزنیم به بخش حمل و نقل ریلی و گفتگو کنم با جناب سرهنگ ملکی، فرمانده پلیس راه آهن کشور. جناب سرهنگ ملکی سلام، شب شما بخیر.
علیکم السلام، شب جناب عالی هم بخیر، خانم نجفی خاطر نباشید.
متشکرم. اول با صداقت کامل میخوام عرض کنم خدمتتون که من اصلا نمیدونستم پلیس راه آهن هم داریم. جناب سرهنگ ممکنه حالا مختصر یه توضیحی بفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی سلام و عرض ادب دارم. تبریک سال جدید و آرزوی موفقیت در طول سال 98
بله.
و تسلیت در گذشت تعدادی از هموطنان عزیز در حادثه‌ای که در
شیراز
اتفاق افتاد لازمه به استعداد برسونم. بله، پلیس راه آهن کشور در منصب سر کشور مستقل هست
بله.
و به عنوان یکی از رده های تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
بله.
وظیفه برقراری نظم و امنیت در خطوط ریلی، اماکن، ابنیه، سلون‌های مسافری، قطارهای مسافری و تمام تأسیساتی که متعلق به راه‌آهن هست مسئولیت رو بداره. ولی قدیمی ترین پلیس کشور پلیس راه‌آهن هست.
درسته. بعد همکاران شما در خود قطارها هم حضور دارن؟
بله، خدمت شما عرض شود که ما برام چیزی که عرض کردم در هر زده‌ای و در هر جایی که متعلق به راه‌آهن باشه همکاران ما حضور دارن، در ایستگاه‌های بین راه، در مقرهایی که قطارها توقف میکنن، در سالن‌های مسافری، در خود قطارهایی که نیاز باشه حضور دارن. بله
بله. خب از وضعیت حمل و نقل ریلی از زبان شما میشنویم.
ببینید قطار همون جوری که استدلال دارید یکی از امن‌ترین، مطمئن‌ترین و خاطر انگیزترین و در این حال از لحاظ شرایط محیط‌زیستی سبزترین و ارزان‌ترین وسیله حمل و نقل در کشور از لحاظ بار و مسافر هست که خوشبختانه با توجه به سابقه‌ای که راه‌آهن داره و خدماتی که ارائه داده استقبال و اقبال خوبی مردم دارن برای استفاده از قطار و در کنار اون ضریب توسعه‌ای که در این سالهای گذشته در 40 سال اخیر اتفاق افتاده و نفوذ راه‌آهن در استانهای مختلف، الحمدلله این اقبال روز به روز بیشتر میشه به طوری که ما امسال تقریبا برابر اعلام معاونت مسافری نزدیک 15% بیشتر از سال گذشته استقبال داریم و مردم از این بستر بسیار مفید و آرام استفاده میکنن. امسال ما الحمدلله تا کنون در آرامش، در امنیت و در آسو رفاه کامل مردم اومدن و تا کنون سفرهاشون انجام دادن و بعد سفرهای رفت انجام شده.
بسیار عالی. حالا با توجه به وضعیت جوی چند روز گذشته کشور، حادثه یا مصدومی داشتیم؟
ببینید ما دیروز ما بغیر از راه‌آهن گرگان به این چه برون
بله
علت بارندگی و آب گرفتگی که اتفاق افتاده کلی خطوط ریلی باز هست و در حال خدمات دهی و استفاده مردم هست. ما دیروز به اتفاق جناب آقای دکتر رسولی مدیر عامل محترم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران توفیق حاصل شد که با سفر به گرگان بازدید میدانی هم از مسیر ریلی استان گلستان و به ویژه اون مقر ریلی که مربوط به بین گرگان و اینچه برون هست چون داره اهمیت استراتژیک هم هست داشتیم. الحمدلله ما کلیه مسیرمون بازه، مسافرین دارن بهره برداری میکنن، فقط اون مسیر یک مقداری با مشکل مواجه شده که البته بازگشایی هم شده برای اینکه آب و آبهایی که تجمیع شده بود پشت اون
تخلیه بشه.
بله تخلیه بشه و در قسمت شمالی شهر آقلا هم هدایت شد.
الان سطح آب پایین اومده؟
اون چه که ما دیروز اونجا خودمون نزدیک دیدیم به هر حال و تلویزیون هم مرتب داره اعلام میکنه و نشون میده، ما چون خطوط ریلی رو بازدید کردیم به هر حال اون جاهایی که لازم بوده تدابیر لازم اتخاذ شده و دستور لازم هم از لحاظ برقراری نظم امنیت داده شد و خود راه‌آهن هم برای اینکه چون از لحاظ اهمیت استراتژیک برخورداره و به کشورهای آسیایی وصل میشه مقدمات تعمیر و بازسازی موقت رو فراهم کردن، ان شاءالله بعد از فرونشست کامل آب بتونن خط ریلی رو برقرار بکنن. ولی بخشی از خطوط ریلی ما تقریبا زیر آب رفته بود و که اونجا دستورات لازم داده شد برای اینکه ملاحظات ایمنی صورت بگیری خدا نکرده حادثه اتفاق نیفت.
ممنون و متشکرم از شما جناب سرهنگ ملکی، شب خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار.
پاییز. نمادهای ایران را با پردیس بشناس. موزه ها و پردیس، دالان ها و سرسراهای پردیس. پردیس، برنامه ای از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، پردیسی دیگر تقدیم شما بهترین شنوندگان جهان. پردیس، فرصت کنکاشی دوباره در تاریخ تمدن و فرهنگ و اقوام گوناگون ایرانی در پهندشت کهنسرای ایران ماست. ما در این برنامه در ایام نوروز هر روز خدمتتون هستیم و حدوداً 20 دقیقه با این برنامه میهمان خانه های شما، همسفر راهتون هستیم. به مراکز معماری تاریخی و ثبت شده ایران سر میزنیم، پا در گالری ها میگذاریم و باغ‌سراهای ایرانی رو با همدیگه به نظاره مینشینیم. میهمانان گرانقدری در هر برنامه ما رو راهنمایی میکنن و در این برنامه دو میهمان دیگر در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر شاه محمدپور و جناب آقای دکتر آریانپور. هر دو عزیز در حوزه تخصصی خودشون سرآمد هستن، کتاب نوشتن و تعریفات گوناگون دارن. اما امروز تصمیم داریم که به یک مکان در شمال شرق ایران زمین بریم، جایی که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشیم، به این خاطر که مسافر نوروزی کم داشته. اما اگر قرار است انشاءالله مسافر راه بشید، همراه صحبت‌های جناب دکتر محمدپور همراه بشین، ببینیم ما رو به کجا خواهند برد. سلام، خوش آمدید، عیدتون مبارک.
سلام، عید شما مبارک باشه. در مورد بندیان دره گز می‌خواستیم با هم صحبت بکنیم. در شمال خراسان حدوداً 2 الی 3 ساعت با ماشین میتونن از مشهد به اونجا دسترسی پیدا کنن. تو مسیر خیلی طبیعت بکر و زیبایی داره، منطقه حفاظت شده است. یک محوطه تاریخی هستش متعلق به دوره ساسانی، توسط آقای مهدی رهبر اونجا حفاری شد. مقالات متعددی نوشتن ایشون که اگر علاقه مندان میخوان اطلاعات تخصصی پیدا کنن میتونن به اونا مراجعه بکنن. محوطه شاخص بودنش به خاطر کشف چند تا المان خاص هست که یکی از اونها پایه آتشدان هست. اونجا یک آتشکده‌ای وجود داشته که یک پایه آتشدان از گچ به شکل خیلی سالم اونجا کشف شد. و دومین چیزی که اونجا هست، یک بنای مدوری اونجا وجود داره که به اسم برج خاموشان فعلا معرفی شده. و سومین عنصر شاخص اونجا که برای بینندگان عادی هم میتونه خیلی جذاب باشه، نقوش گچبری هستش که توی یک تالار روی دیوار قابل مشاهده هست. معمولا نقش برجسته های صخره‌ای دوره ساسانی رو زیاد دیدیم، ولی این مورد بر روی گچ انجام شده و داستان مبارزاتی که اونجا اتفاق افتاده به صورت تصویری به نمایش در اومده. داستان شکست هپتالیان توسط ساسانیان اونجا کاملا مشخصه و از روی چهره ها این شخصیت ها رو محققین در موردشون مطالعه کردن و مکتوب کردن. عناصر شاخصی هم توی این نقش برجسته ها هست، نقش برجسته های در حقیقت گچی. نمونه اون همون تصویر همون پایه آتشدان به صورت دو بعدی روی گچ ها وجود داره.
تقریبا از استثناءاتی که تصویر اون شیئی که باقی مونده هنوز اونجا وجود داره.
بله، این خیلی جالبه که همون پایه آتشدانی که به صورت سه بعدی اونجا شما میبینید، توی دو بعدیش هم روی یکی از این گچ بالی ها هست. و اون مراسمی که اون اشخاص دارن اطرافین انجام میدن هم به صورت تصویری اونجا به نمایش در اومده.
خیلی منحصر به فرد، شما در جای دیگری از ایران فکر نمیکنم سراغ داشته باشیم که این نماد دیده شده باشه.
نه، به این وضوح و در کنار هم ما نداریم. رو بعضی از سکه ها و ظروف نقره ای داریم که مراسمی رو داره نشون میده، ولی اینجا خود اون محوطه‌ای که وجود داره به صورت نمایشی هم در کنارش ما قابل دیدن هست برامون و حتما برای بازدید کنندگان میتونه جالب باشه. البته مثل تمام سایت ها و محوطه های دیگه، من توصیه میکنم که احتیاط برای حفاظت از اینها حتما مورد نظر بازدید کنندگان باشه، چون اینا خیلی شکننده هستن و آسیب پذیر هستن.
طلایی‌ترین نقطه این جایی که شما میگید کجاست؟
برای خود من پایه آتشدان است. چون که شما از این محور ورود بنا که یک تالار چهار ستون است که اطرافش تمام با گچبری های خیلی زیبا پوشیده شده، وارد اون بنای چهار تاقی مانند آتشکده میشید که اون پایه آتشدان در مرکز اون قرار گرفته.
الان برای حفظ اونجا که چون رطوبت معمولا گچ رو از بین میبره، کار خاصی صورت گرفته که
اونجا. بله، پوشونده شده. توسط یک اسپیس فریم محوطه پوشیده شده، اطراف و دیوار کشیدن و برای مسیر بازدید کننده هم یک راهروی تقریبا مرتفعی که با چوب ایجاد شده دور تا دور بناست. یعنی احتیاج نیست که حتما وارد اون بنا بشیم چون خیلی خشتی هست و آسیب پذیر، و همین بازدید کننده میتونه از یه ارتفاعی به همه این نقاط دید داشته باشه.
بعد از دیدن اونجا معمولا چه فکری به ذهن آدم میاد؟ شما خودتون اولین باری که دیدید اونجا رو چه چیزی در ذهنتون ثبت شد؟ چه ویژگی از اونجا تونست انقدر غالب باشه که بهش ببالید، بگید این معماری سرزمین منه، اون بخش افتخارآمیز، اون بخشی که به شما یک ارزش اعتبار فرهنگی میده؟
شاید بیشترین چیزی که حالا به عنوان یک معمار برای من اونجا مهم بود، ارتباط و تسلسل گسست‌ناپذیر معماری توی تمام این سرزمین هست. یعنی ما از شمال خراسان تا جنوب غربی ایران یک تداومی از لحاظ فرم معماری رو توی اینا درک میکنیم که این نشوننده یک پارچه بودن معماری ایران.
از کلام شما بهره میگیرم و میگم که کوچه کوچه ایران زمین و خانه خانه ایران زمین گالریست، یک موزه زنده است. سری بزنیم به موزه‌ای که امروز برنامه ما براتون در نظر داره.
سرسرا سلام. در بخش سرسرا به شهر قدیمی شادیاخ حضور پیدا کردیم و در کارگاهی که مرکز تحقیق و پژوهش باستان‌شناسان است و به عنوان یک موزه محسوب می‌شد، گفتگویی کردیم با یکی از کارشناسان گردشگری و موزه، جناب آقای نیشابوری. برامون گفتند
اینجا در حقیقت تالار تحقیق است. توی استانداردهای باستانشناسی در کنار هر سایت که کار میشه، یک نقطه‌ای رو به عنوان تالار تحقیق برای شناسایی بهتر اون مجموعه برای محققین و پژوهشگران ایجاد میشه. این یه عکس هست متعلق به بخشی از ظروف سفالین نیشابور که تو اون گروه موزه متروپولیتن به سرپرستی پروفسور ویلکینسون صورت گرفته. قطعات نیشابور انقدر در موزه متروپولیتن زیاد هست که در حقیقت اگر بخوان برای هر کدام یک دونه ویترین بذارن، شاید نیمی از شهر نیویورک رو فقط باید به نیشابور اختصاص بدن. نیشابور 1433 قطعه فقط در موزه متروپولیتن داره، در حالی که مصر با تمام تمدنش، کل تمدن مصر 750 قطعه در موزه‌های دنیا داره، نیشابور به تنهایی در موزه متروپولیتن 1433 قطعه داره. از موارد دیگه‌ای که هست، نمونه کوره های بسیار بزرگی که برای سفالکاری و آبگینه‌کاری یا شیشه‌گری استفاده می شده و ابزاری که توسط پروفسور سیف‌الله کامبخش کشف شده در نقطه لکلک آشیان. ما چندین نقطه بسیار خاص توی نیشابور داریم. من پیشنهاد خودم همیشه این بوده که رشته نیشابور شناسی باید در دنیا در دانشگاه ها به وجود بیاد، چون چکیده چندین هزار سال تمدن پایه هست. نمونه نقوشی که روی سفال ها شما نگاه میکنین عصر سلجوقیان هست که این نشان دهنده یک تکنولوژی برتر، یک علم برتر در کارهای سفالگری هست. ویژه ترین و شگفت ترین نکته ای که در این تالار تحقیق وجود داره این اسکلت هست که متعلق به یک خانم 40 و چند ساله هست. نکته اول، نحوه دفن جسد هست که به صورت خفته قرار میگیره، که این برمیگرده به یک اتفاق چند هزار ساله قبل. ویژگی های خیلی زیادی داره این اسکلت که توی تپه برج توی 20 کیلومتری جاده مشهد نیشابور کشف شده. یکی این که با گل اخرا جسد رو مومیایی کردند، به همین خاطر شما استخوان‌ها رو قرمز میبینید. گل اخرا همون خاک هماتیت آهن هست. من توجه شما رو به دندون‌های اسکلت جلب می‌کنم. دندان‌ها دندان‌های گیاهخواری، اصلا دندان‌های نیش تو بخش گوشتخواری وجود نداره. 5500 سال قبل این شخص فوت کرده. بچه‌های گردشگری و بچه‌های تور لیدر اسم این بزرگوار رو گذاشتند خانم فیروزه. دلیلش این هست که زمانی که این اسکلت کشف شده، دو قطعه فیروزه تراش خورده گرد و کروی که دارای یه سوراخ مرکزی بوده و برای تزیینات کمربند استفاده می‌شده کنار این اسکلت کشف میشه. دقت بکنید 5500 سال پیش که شاید آغاز دوره نوسنگی باشد، ما هنر فیروزه تراشی رو در عالی ترین شکلش در نیشابور داشتیم که این نشانه یکی از مبانی تمدن نیشابور هست. اون عکس ها اشاره میکنه به همین شرایط کشف این اسکلت توی تپه برج که نشان میده در فاصله 20 کیلومتری نیشابور ما شاخه هایی از تمدن کهن رو داریم. اونم عکس قلعه لکلک آشیان هست که در جنوب تپه ترباباد قرار داره. اینا ابزارالات و نیزه های آهنی هست که نشان دهنده یک صنعت بسیار قوی آهنگری یا فلزکاری هست و اینکه نیشابور یکی از بزرگترین تامین کننده های تسلیحات نظامی کشور بوده. عکسایی هم که تو ادامه دارید ملاحظه میکنید مربوط به گمانه‌زنی و حفاری منطقه موجود هست، منطقه شادیاخ، که به سرپرستی استاد رجب علی لباف خانیکی که از بزرگان باستانشناسی ایران هست صورت گرفته. از سال 1379 تا 1384 همین منطقه کوچیکی که ملاحظه کردیم بیش از 5 سال کار باستانشناسی توش صورت گرفته. اینجا ما همون قطعه‌های تزیینات رو داریم که نشان دهنده یک شهر ثروتمند و توانمند و پرقدرت بوده در عصر خودش. نکته جذابی که توی این تصویر شما میبینید، اینها تصاویری هستن که به طور غالب به طور عمومی در سفالینه ها استفاده می شده و در حقیقت به عنوان یک مبنای برند استفاده می شده، برندینگ، به خاطر اینکه کارگاه های بسیار بزرگ برای صادرات به تمام دنیا کار می کردن. این یک مبنای برندینگ داره که توی منطقه کهندش و سایت شادیاخ کشف شده. به این سفال با رنگ بندیش دقت بکنید، این تنگ سفالی رو، رنگ هایی که روی اون کار شده، حالا هرچند مقدار بسیار کمی ازش مونده، اما این نوع رنگسازی تو همین دوره فعلی هم اجراش توسط عالی ترین تکنولوژی ها تقریبا هنوز غیر ممکن، هنوز نتونستن چنین رنگ های فسفوری رو ایجاد بکنن و این کار حداقل چیزی نزدیک به 800 تا 850 سال قدمت داره. این سه تا قطعه سردیسی رو که شما اینجا نگاه میکنید یکی از ابهامات و علامت سوالای بسیار بزرگه. به این تصویر دقت بکنید، شبیه چیست؟ شما رو به کدوم قسمت دنیا میبره؟ راهنمایی میکنم، آمریکای مرکزی، دقیقتر راهنماییتون بکنم، کشور پرو، اکوادور. خانمای سرخپوست اونا رو دیدید؟ نوع کلاهاشون رو. و سوال اینجاست که این قطعه در بیش از 700 یا 800 سال پیش، یعنی قبل از اینکه حتی کریستوف کولوم به دنیا آمده باشد، در نیشابور به عنوان یک هدیه در تالار بار عام کاخ بوده و این نشان دهنده یک ارتباط تجاری بسیار قدرتمند بین نیشابور و اقصانوقات دنیاست.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما جناب آقای نیشابوری از اینکه همراه ما بودید. از شادیاخ گفتیم، از آثارش و از فرهنگش.
باغ سرا.
عجیبه، من وقتی واژه باغ سرا رو میشنوم در کنارش به موزه فکر میکنم. موزه نه به عنوان موزه، به پای افزار فکر میکنم، چون نام دیگر پای افزار یا کفش موزه هستش. حالا ما میخواییم با این موزه ها پای در باغ سرای بذاریم که راهنمای این باغ سرای ما کسی نیست جز جناب دکتر علیرضا آریان‌پور، پژوهشگر در حوزه شناخت باغ های ایرانی. خوش آمدید قربان.
تشکر میکنم.
خب امروز کدام باغ سرا ما رو میهمان میفرمایید؟
همه باغ های ایران قابل توجه هست، ولی بد نیست این نوبت رو بپردازیم به باغ عفیف‌آباد شیراز. باغ عفیف‌آباد یکی از باغ‌های مشهور شیراز هست که در دوره قاجاریه امارت اون ساخته شده، بنای اون قدیم‌تر است. باغ‌های ایران رو به یک لحاظ می‌شود به دو بخش تقسیم کرد. باغ‌هایی رو که در کنار چشمه‌سارها، مظهر قنات در کنار چشمه احداث می‌شدن، مثل باغ فین کاشان در کنار چشمه سلیمانی. دسته دوم باغ‌هایی است که به خاطر احداث اون باغ آب رو از راه دوری انتقال می‌دادند، مثل باغ حسین خان نظام الدوله در شیراز که آب شش پیر رو از اردکان انتقال دادن برای احداث این باغ. باغ عفیف‌آباد از چشمه لیمک مشروب میشه که از نهر اعظم هست. این جدول لیمک رو انتقال دادن برای آبیاری و احداث باغ عفیف‌آباد. سازنده بنای این باغ علی محمد خان قوام الملک از خانواده قوام الملک شیرازی است. باغ شامل دو بخش است، مثل سایر باغ‌ها کوشک اصلی باغ، تک کوشک انتهایی باغ هم وجود داشته و فضا و محوطه باغ. شیوه باغ‌آرایی این باغ با سایر باغ‌های شیراز تفاوت داره. خیابان اصلی باغ دارای یک کرت گلکاری چمنکاری شده است، برخلاف سایر باغ‌ها که نهر آب از خیابان اصلی می‌گذرد. شیوه متفاوت است. از ویژگی‌های باغ عفیف‌آباد تزیینات داخلی اون است. اتاق‌های این باغ در همون زمان هر کدوم به شیوه خاصی تزیین شده، یعنی در هر اتاق مبلمان، فرش و نقاشی سقف و دیوار با یک رنگ و هماهنگ با هم تزیین شدن که خوشبختانه موجود است. این باغ در حدود 50 سال قبل مرمت شده و با توجه به این که ارتش این باغ رو در اختیار گرفت، به عنوان در ابتدا به عنوان باشگاه ارتش مورد استفاده قرار می گرفت و بعد به صورت موزه نظامی. امروز همه مردم میتونن از این باغ بازدید بکنن. وسایل و ادوات نظامی رو که در مربوط به منطقه فارس و سایر مناطق کشور هست در اینجا نگهداری میشه و موزه نظامی است.
بله، من کاملا در این باغ روزها بودم و دوستان رو دیدم. باغ بسیار زیبایی است. یکی از ویژگی های باغ عفیف‌آباد وجود درختان بهار نارنج هست که در بهار اصلا فوق‌العاده است. یعنی گشت و گذار در اون گذرگاه یکی از جذاب‌ترین خاطرات رو می‌سازه. اما اگر شما بخواید به عنوان یک راهنمای تخصصی از این باغ ما رو هدایت بکنید، کدام بخش باغ رو جذاب‌تر، دیدنی‌تر و به یاد ماندنی‌تر تصویر میکنید؟
بله، شک نیست، همینطور که میدونید من از هیچ جای این باغ نمیتونم چشم پوشی کنم، همه اون قابل توجه است. ولی نمای تزیینات این باغ در کاشی و گچپوری تقلید شده از طرحهای تخت جمشید که آدم در داخل شیراز تخت جمشید رو بیاد میاره و مخصوصا شیوه به اصطلاح آرایش ایوان و ستون گچپوری های ایوان در واقع یک تقلیدی از ایوانهای تخت جمشید هست و از نظر باغ‌آرایی هم تقسیم میشه به درختان سایه‌دار و غیر مثمر و درختان میوه که قابل توجه است.
سپاسگزارم. هموطنان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های پردیس رسیدیم. اگر مسافر شیراز هستید، اگر در کوچه باغ قصر دشت و محله معالی آباد قدم میزنید و به باغ زیبای عفیف‌آباد میرید، حتما یادتون باشه در گوشه و کنار اونجا فالوده فروش‌های خوبی هستن و همچنین بستنی خوش طعم شیرازی که یادآور یک سفر به یاد ماندنی خواهد بود. خدا نگهدار تا پردیسی دیگر.
بنده و همکارانم در رادیو گفتگو با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. ساعت شبانگاهی آرامی براتون آرزو داریم.